بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم. در دست سرودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانی و پاکوبان سراندازی.
مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم در حالی که در این برنامه به بیماری MS میپردازند.
مجله پزشکی.
به نام فردیگار یکتا، روز شما به خیر باشه. مجله پزشکی 10 خرداد ماه 1402 رو آغاز میکنیم. روز جهانی MS. چه کسانی مبتلا به MS میشن؟ آیا MS قابل پیشگیریه؟ MS قابل درمانه؟ خب آقای دکتر محمد رضا معتمد بزرگوار که متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب هستن، رئیس کمیته علمی بیماری MS استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و از اساتید با تجربه در این زمینه مهمان برنامه ما هستن که می‌خوایم راجع به MS با دکتر صحبت کنیم. دکتر معتمد، عرض ادب، ارادت، خیلی خوش آمدین. خوشحالم که شما رو می‌بینم مجدد استاد بزرگوار.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. در خدمت شما هستم. در دقایقی در اینجا هستم. سوالا یا مسائلی که مطرح هست جوابگو باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. دکتر معتمد، شاید بیشتر از اون که ما بخوایم راجع به این صحبت کنیم که چقدر درمان ها پیشرفت داشته در زمینه MS که حتما با شما صحبت خواهیم کرد. یه مقدار باورهای رایج در مورد MS رو هم من از شما خواهش خواهم که در این برنامه با شما صحبت کنیم. اما قبل از همه اینا MS چیه آقای دکتر؟ کجای بدن ما اصلا به وجود میاد؟
ببینید بیماری MS یک بیماری التهابی بافت سفید مغز و نخاع است. یعنی چی؟ ببینید هر کدوم از قسمت‌های مغز در واقع نهایتاً کنترل یکی از اعمال بدن رو به عهده داره. تمام اعمالی که شما در طول روز انجام میدید، حسی، حرکتی، بینایی و حتی سیستم گوارشی، سیستم ادراری، تمام این موارد توسط مغز کنترل میشن اعمالشون. و هر کدوم از قسمت‌های مغز در واقع وظیفه کنترل این اعمال رو به عهده داره. بنا به دلیل یا دلایلی که بعضی از اونها کاملا شناخته شده نیست، قسمت‌هایی از بافت سفید مغز دچار یک التهاب و واکنش در واقع ضد بافت سفید میشه و سلول‌های التهابی مغز و بافت طبیعی مغز نسبت به این التهاب دچار واکنش میشه و بر اثر این واکنش و پاسخ بدن اونجا دچار یک سری آسیبی میشه بافت سفید مغز. اصطلاحاً میگیم بیماری MS و دلیلش هم اون در واقع تخریبی که در بافت سفید مغز ایجاد میشه و پس از بهبودی به صورت یک پلاک هایی خودشو نشون میده که به اون بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا بیماری MS گفته میشه.
بله دکتر معتمد، آیا ما نقش داریم در این اتفاق و این به اصطلاح تخریبی که به وجود میاد، یا اینکه نه حادثه است، یک در واقع اتفاق ژن چیه؟ بالاخره غذای، آب و هوا، کدوم یکی از اینا مؤثرتره؟
ببین این مسئله، جواب این سوال بسیار پیچیده است و سالهای متمادی هست که دانشمندان راجع به این مسئله دارن تحقیق میکنن که آیا عامل مشخص یا عواملی وجود دارن. اما آخرین نتایج به این سوال این هست که فاکتورهای متعدد در واقع ژنتیک، عوامل محیطی، سرشتی، آب و هوایی، حتی مسائل منطقه‌ای و مسائل جغرافیایی، همه اینها میتونن در ایجاد بیماری MS دخالت داشته باشن، گرچه خیلی از عوامل هم ممکنه هنوز ناشناخته باشن. ولی قطعاً یک بیماری چند فاکتوری هست.
دکتر معتمد، چیزی که تو ذهن ما هست، یعنی باورهای ما هست، وقتی به ما میگن یه نفر مبتلا به MS شده میگیم از بس استرس داشت. ولی اگه بخوایم اینطوری حساب کنیم، آیا آمار به ما میگه در کشورهایی که مثلا مثل افغانستان یا کشوری که مرتب درگیر استرس های متعددن، آیا MS بیشتره؟ ما این تو ذهنمون میاد میگیم از بس استرس داشت، از بس هرس و جوش خورد. این واقعا درسته یا اینکه نه میتونه هم نباشه؟
اگه بخوایم به مسئله آمار و اپیدمیولوژی بخوایم استناد کنیم، نه، در واقع یه همچین چیزی رو ما نمیبینیم. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی که قاعدتا از نظر سطح اجتماعی و رفاه اجتماعی سطح بالایی هستن و قاعدتا باید استرس کمتر باشه، ما این بیماری رو شایع‌تر میبینیم، در صورتی که در کشورهای مثلا جهان سوم، بعضی از کشورهای آفریقایی میبینید شیوع بیماری کمتر هست. بنابراین نمیشه گفت که قطعا استرس یک فاکتور اصلی هست، گرچه تعریفی هم که ما برای استرس داریم در جوامع مختلف با هم فرق میکنه. مثلا ممکنه بیکاری در یک کشور مثلا پیشرفته استرس محسوب نشه، به خاطر سیستم بیمه‌ای و سیستم اجتماعی، ساپورت‌های اجتماعی طوری هست که فردی که دچار بیکاری میشه و کارشو از دست میده و شغلشو، این میتونه مورد حمایت اجتماعی قرار بگیره و اون مشکل بیمار در واقع حل بشه و هیچ خلایی رو احساس نکنه، در صورتی که ممکنه در یه سری از جوامع از دست دادن شغل بزرگترین فاجعه برای فرد باشه و مسائل مختلف. ولی قطعا اون چه که مسلمه، هر نوع استرسی میتونه در تشدید یا حتی بروز بیماری مثل دخالت داشته باشه، چیزی که ما هم به تجربه میبینیم و هم اینو در تمام بررسی ها و مطالعات مشخص شده.
بسیار خب، در رابطه با MS داریم صحبت میکنیم. به اتفاق دکتر محمدرضا معتمد، رئیس کمیته علمی بیماری MS و متخصص بیماری مغز و اعصاب نورولوژی و استاد دانشکده پزشکی ایران. پیامک ما 3102 و تلفن ما 021-22-65-28-72-6. چه به MS داریم صحبت میکنیم، اما یه سری باورها وجود داره که من میخوام با استفاده از پیامک های شما این باورها رو مطرح کنم. 913-184 گفته آیا خوردن غذاهایی که ترشی زیاد دارن باعث MS میشه یا نه؟ دکتر معتمد بفرمایید.
راجع به مسئله غذا و ارتباطش با بیماری MS خیلی سوال میشه. البته خیلی هم تحقیقات انجام شده، شاید یکی از بیشترین تحقیقات و کاملترین تحقیقات راجع به تغذیه توسط یک ایرانی در خارج از کشور در آمریکا انجام شده که نتایج این مطالعه نشون میده که در واقع غذای خاصی نیست که ما اگه این غذا رو بخوریم بیماری MS نگیریم، یا اگه یک ماده غذایی خاصی رو مصرف کنیم دچار بیماری MS میشیم. ولی اون چه که مسلمه، بعضی از رژیم های غذایی که برای همه و برای همه بیماری ها و برای سلامت فرد توصیه میشه که اصطلاحاً رژیم مدیترانه هست، برای بیماران MS هم ما توصیه میکنیم. مثلا مصرف کمتر مواد کربوهیدرات، نمک، غذاهای فراوری شده، غذاهای سرخ کردنی، گوشت قرمز، اینا رو ما توصیه میکنیم که کمتر مصرف بکنن. بالعکس استفاده از میوه، سبزیجات تازه و همینطور مواد پروتئینی، بیشتر پروتئین‌های حیوانی، گوشت سفید و ترکیباتی که در واقع مثل روغن زیتون، گردو و دانه‌های روغنی، همه اینها میتونه در واقع در سلامت فرد مؤثر باشه که قطعاً بیماری MS هم از این مستثنا خارج نیست.
درسته دکتر معتمد، من خودم یه سری حالا تصاویری تو فضای مجازی دیدم که مثلا میگن اگه میخوای MS نگیری اصلا لبنیات نخور. پس اینا درست نیستن؟ یعنی تحقیقات
قطعا همچین چیزی واقعیت نداره. ضمن این که به هر حال یکی از منابع سرشار در واقع ویتامین دی به هر حال لبنیات هستن که کمبود ویتامین دی جز فاکتورهایی هست که در ایجاد بیماری MS یا در بروز حملات بیماری MS میتونه نقش داشته باشه، که بنابراین مصرف مناسب و تا حدود اندازه اون رو ما توصیه میکنیم.
درسته. خب ما راجع به مراحل بیماری MS هم صحبت میکنیم که پرسیدن از ما، و اول از همه آقای دکتر، وقتی که شاید اسم MS بیاد، یعنی به یه نفر بگن شما مبتلا به MS شدین، سریع صندلی چرخدار و ناتوانی و به هر حال یه تصویری که تو ذهن ما هست، البته مقدار فیلم سینمایی به این تصویر دامن زدن، یعنی همیشه اینطوری نشون میدن افراد. شما خودتون به عنوان کسی که سالها در این زمینه فعالیت کردین، آیا واقعا الان MS اینطوری، یعنی باعث ناتوانی، فلج شدن و برای مرگ افراد میشه، یا اینکه نه میتونه اینطوری هم نباشه؟
باید عرض کنم خدمتتون، اولا بیماری MS بیماری کشنده نیست. تو مطالعات بسیار زیادی توی کشورهای پیشرفته انجام شده که مرگ یا در واقع سن بیماران MS نسبت به افراد عادی خیلی در واقع کمتر نیست طول عمرشون، و معمولا یک دهه حد اکثر ممکنه کمتر باشه. یعنی اگه فرد قرار باشه که مثلا 90 سال عمر کنه، ممکنه تو 80 سالگی فوت کنه. بله. و چون من همیشه میگم چون 10 سال آخر عمرش هم هست که حالا خیلی زیاد تأثیری نداره. بنابراین بیماری کشنده ای نیست. و اینکه مردم راجع به بیماری MS این دید رو دارن، خب ببینید علتش این که وقتی که راجع به بیماری MS تو مجامع مختلف صحبت میشه، مجامع غیر علمی، همیشه برای اینکه بیماری MS رو پرزنت بکنن با هشدار بدن، همیشه فرمای شدید و پیشرفته بیماری رو مطرح میکنن، در صورتی که تعداد بسیار بسیار زیادی از بیماران MS اصلا این فاز رو تجربه نمیکنن و هیچ وقت وارد این مراحل نمیشن. من همیشه برای این مریضا وقتی این سوال رو میپرسن مثال که میذارم، میگم مثل تصادف ماشینه. وقتی که راجع به تصادف ماشین توی یک جمعی یا توی مثلا رسانه ها صحبت میشه، همیشه فرمای بسیار شدید رو مطرح میکنن که مردم احتیاط بیشتری داشته باشن، در صورتی که صدها برابر اون ممکن در روز تصادفاتی بشه که اصلا هیچ کوچکترین آسیبی به هیچ کدوم از طرفین وارد نشده باشه که قطعا مطرح نخواهد شد. در مورد بیماری MS هم همینطوره، تعداد مواردی که بیماران MS وارد اون مرحله میشن که وابسته به صندلی چرخدار میشن بسیار بسیار پایینه، خصوصا در سالهای اخیر خوشبختانه با روشهای درمانی بسیار خوب و پیشرفته‌ای که وجود داره ما خیلی به ندرت میبینیم مواردی از این رقم از بیماران MS که بتونن در واقع وابسته به صندلی چرخدار شده باشن و قادر به راه رفتن طبیعی نباشن.
در واقع یعنی اگر به افراد بگن شما اگه تصادف کنین 80% هیچی نمیشه، خود منم هیچ کمربندی نمیبندم، رعایتم نمیکنم دیگه، طبیعتاً اینطوریه دیگه. خب دکتر معتمد، خیلی هستن وقتی که مثلا من بیام خدمت شما و شما ببینید که من ام اس دارم، من سریع میگم که حالا بریم یه دکتر دیگه، یه تشخیص دیگه، یه ام ار آی گرفتیم اون خوب بوده، یه سی تی داشتیم هیچی نه، من که الانم خوبم. تشخیص MS چطوریه و که قطعی میشه این تشخیص؟
تشخیص بیماری MS یک در واقع معیارهای تشخیصی داره، اصطلاحاً معیارهای تشخیصی مکدونالد میگن که در تمام دنیا یک روش تشخیصی یکسان و استاندارد داره که بر اساس معاینه بیمار و در موارد بعدی انجام MRI مغز و نخاع هست و در موارد بسیار کمی هم ممکنه از روش‌های آزمایش‌های دیگه مثلا آزمایش مایع CSF یا آب نخاع هم استفاده بشه برای تشخیص بیماری و در مواردی ممکنه برای رد تشخیص‌های افتراقی دیگه، یعنی بیماری‌های دیگه هم هستن که ممکنه تابلوی بالینی و کلینیکی شبیه بیماری MS داشته باشن و برای اینکه ما بیماری MS رو ثابت کنیم مجبوریم اون بیماری ها رو رد کنیم و پزشک مجبور باشه که یک سری آزمایش ها و کارهای اضافی برای بیمار انجام بده که بتونه اون مواردی رو که در تشخیص افتراقی بیماری MS مطرح هستن کنار بذاره. ولی تشخیص بیماری MS در غالب موارد بسیار برای پزشکی که متخصص بیماری های مغز اعصاب و در مورد بیماری MS تجربه داره کار خیلی مشکلی نیست، گرچه در موارد این تشخیص ممکن خیلی سهل و آسان هم نباشه.
بسیار خوب. پس در واقع وقتی که توسط یک پزشکی که در این زمینه تبحر داره تشخیص گذاشته شد، به سمت درمان برن، یعنی چون من دیدم بعضی پیمک‌ها از دکتر میگن که ما پارسال برامون تشخیص گذاشتن ولی الان ما همچنان دنبال اینیم که برای یکی قطعی برامون تشخیص بذاره. بفرمایید. خواهش
ببینید، بیماری MS مثل همه بیماری‌ها برای درمان یک اعتماد و رابطه بین بیمار و پزشک خیلی نقش داره. اولا بیمار حتما باید به پزشک معالج خودش اعتماد داشته باشه که قطعا این اعتماد در نوع برخورد پزشک و توضیحاتی که برای بیمار میده خب قطعا به دست خواهد اومد.
بله.
بنابراین وقتی که بیمار و پزشک با هم صحبت میکنن و راجع به بیماریش اطلاعات رو میگیره، بر اساس شرایط بیمار، وضعیت بیماری ممکنه پزشک نوع درمانی رو برای بیمار پیشنهاد کنه. تصادفاً بیماری MS یکی از اون بیماری‌هایی هست که بیمار هم در انتخاب نوع داروش تا حدودی میتونه نقش داشته باشه، به دلیل اینکه بعضی از داروها هستن که اثرات خیلی قوی دارن، ولی ممکنه یک عوارضی داشته باشن و بالعکس داروهایی هستن که خیلی قدرت پیشگیری از پیشرفت بیماریشون کمتره ولی عارضه کمتری هم دارن. بسته به این بیمار و نوع شغل بیمار، شرایط بیمار، بیمارانی هستن که مثلا مشکل با تزریق دارن، بیمارانی که بیماری هستن که مثلا نوع استفاده از داروهای گوارشی برای مشکلات گوارشی یا داروهای خوراکی براشون ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه. بر اساس تمامی این موارد و نوع بیماری و شدت بیماری پزشک تصمیم میگیره که چه دارویی رو برای بیمار شروع بکنه و در این مورد قطعا نظر بیمار رو هم میخواد پزشک که با چه نوع بیماری دارویی بیماری اون بهتر کنترل میشه و بسته به اون در واقع اصطلاحاً سازش و کمپلیانس بیمار هم نوع دارو انتخاب خواهد شد.
در مورد MS سوالات خودتون رو از ما بپرسین. پیامک اون 3102، تلفن اون 021-2265-2876. یکی از باورها رو پرسیدن دکتر معتمد، 913-403 گفته های MS ارثیه و مثلا اگر یه نفر داشته باشه به بچهش منتقل میکنه.
ببینید نقش ارث و مسائل ژنتیک در بیماری MS مشخص شده هست، ولی میزان این توارث و شدت انتقال به صورت ژنتیکی بسیار پایینه. ببینید ما در علم پزشکی بعضی از بیماری ها رو داریم که میزان انتقالش به نسل بعد بسیار بالاست، مثلا دارم مثال بخوام بزنم مثلا تالاسمی. اما در مورد بیماری MS این احتمال بود، یعنی در افرادی که بیماری MS در افراد درجه یک خانواده وجود داره شانس ابتلا به بیماری MS بیشتره، ولی نسبت به کل جامعه این بیشتره، ولی به طور کلی این شیوع خیلی بالا نیست. بنابراین اگه کسی که دچار بیماری MS هست نگرانی از این که نسل بعدی هم یا بچه هاشون هم دچار MS باشن خیلی جای نگرانی نداره، مگه این که هر دو طرف، یعنی هم پدر و مادر، چون ما مواردی داریم که پدر و مادر هر دو مبتلا به بیماری MS هستن، تو این موارد شانس ابتلا به بچه ها به مقدار زیادی بالاتر میره.
خب صدا و تلفن های شما رو بشنویم و بعد هم ادامه گفتگو.
باعث MS ارثیه، پوستیه، ژنتیکیه؟ چی باعث میشه که MS آدم میگیره و دارو داره نداره و از کجا سرچشمه میگیره این بیماری؟ از مغز و اعصاب؟ کسی که مغزش هیچ ناراحتی نداشته، سردرد نداشته، از کجا بفهمه MS داره؟ میخواستم برام توضیح بدین. با تشکر از شما خواهش کنم راهنمایی بفرمایین. خدا حافظتون باشه.
MS رو چطوری میتونه جلوگیری کنی؟ آیا ورزش مدام؟ من 76 سالمه، ورزش مدام میکنم. آیا این مؤثره؟ عصبانی شده اینه که زود عصبانی میشن آیا رو MS مؤثر هست؟ چطوری میشه جلوگیری کنی و پیشگیری کنی؟ اگه ممکنی این راه نمو بفهم.
لطفاً بفرمایید بیماری MS با چه علامتی خودشون نشون میده؟ آیا بیماری MS میتونه ارثی هم باشه و اینکه همیشه باعث فلج شدن میشه یا اینکه کم تحرکی؟ و اصولاً بیماری MS کلاً قابل درمان قطعی هست یا خیر؟ با تشکر.
شما مجله پزشکی رو میشنوید، ما راجع به MS داریم حرف میزنیم و سوالات مختلف هم مطرح کردید، هم از طریق تلفن 021-2265-2876 و هم پیامک 3102 راجع به اونها صحبت خواهیم کرد به اتفاق رئیس محترم کمیته علمی بیماری MS، متخصص بیماری های مغز و اعصاب نورولوژی دکتر محمد رضا معتمد که استاد دانشگاه پزشکی ایران هم هستن. آقای دکتر معتمد، تلفن ها رو به اتفاق شنیدیم، راجع به بعضی از این موارد صحبت شد، حالا فکر کنم در ابتدا تماس گرفته بودن این شنوندگان گرامی، اما MS توی کیا بیشتر؟ خانوم های، آقایون، جوان های، نوجوان های، پیرای، توی کدوم دسته است؟
بیماری MS در هر دو جنس دیده میشه، ولی در خانم ها شیوع 2-3 برابر نسبت به آقایون بیشتر هست. از نظر سنی هم در همه سنین تقریبا دیده میشه، البته پیک سنی یعنی شیوع سنی بیماری بین 20-40 سالگی هست. بعد از اون سن هم وجود داره، ولی میزان شیوع خیلی کمتر میشه، به طوری که مثلا بعد از 60-65 سال تعداد مواردی که ابتلا به بیماری MS هست بسیار نادره. و اگه کسی برای اولین بار مثلا بعد از سن 60-65 سالگی مشکوک به بیماری MS باشه، قطعا لازمه مورد بررسی خیلی بیشتری قرار بگیره، که چرا که بسیاری از بیماری های دیگه که میتونن تابلوی بالینی شبیه MS رو ایجاد بکنن ممکنه در ایجاد این علائم دخیل باشه. بنابراین احتمال بیماری MS بعد از این سن خیلی کمتری، ولی شیوع بیماری بین 20-40 سالگی و در خانم‌ها حدود 2-3 برابر شایع‌تر از آقایون هست.
خیلی خوب دکتر، MS چطوری خودش رو نشون میده؟ علامتاش چیه؟
همونطور که در اول عرایزم خدمتون عرض کردم، بیماری MS یک بافت یک التهابه که بافت سفید مغز رو دچار درگیری میکنه و عرض کردم که هر قسمتی از مغز وظیفه یکی از اعمال بدن رو داره. بنابراین این التهاب بسته به این که در کدوم قسمت قرار داشته باشه، بیمار علائم متفاوتی رو ممکن از خودش نشون بده. یکی از جاهای خیلی شایع قسمت‌های حسی هست که بیمار دچار اختلالات حسی میشه، که این اختلالات حسی به صورت خواب رفتگی، حالت گزگز، مورمور شدن. البته یکی از علائم شایعی که برای هر کدوم از ما افراد ممکنه اتفاق بیفته در طول روز، این خواب رفتگی‌های اندام ها هست که به صورت گذرا برای چند دقیقه، حتی یکی دو ساعت ممکن اتفاق بیفته و بعد بهبودی پیدا میکنه. اینها به هیچ وجه مطرح کننده بیماری MS نیستن. معمولا اون اختلال حسی اهمیت داره که ما برای چند روز ممکنه باقی بمونه، حداقل 24 ساعت باید باقی بمونه. قسمت های مثل صورت، زبان، لب ها و قسمت های تنه معمولا اهمیت بیشتری دارن. گاهی اوقات ممکنه این التهاب در عصب بینایی باشه که بیمار معمولا با تاری دید خودش رو نشون میده، که معمولا این تاری دید در عرض چند ساعت تا چند روز پیشرفت میکنه. به تدریج بیمار دید معمولا یک چشم رو درگیر میکنه، ندرتاً ممکنه دو چشم رو درگیر کنه، ولی یک چشم رو درگیر میکنه. حرکات چشم دردناک هست که از مشخصات اختلال بینایی که ناشی از بیماری MS است، و معمولا شدت اختلال بینایی در حدی هست که بیمار ممکنه نتونه در صورتی که چشم مقابل رو ببنده بتونه افراد رو شناسایی بکنه. بنابراین اون اختلالات خیلی گذرایی که گاهی به علت خستگی اتفاق میفته، یا در بعضی از موارد دیگه مثلا بیماری میگرن ممکنه اتفاق بیفته، اینا هیچ وقت به هیچ وجه مطرح کننده بیماری MS نیستن. یکی از علائم دیگه عدم تعادل، سرگیجه، دوبینی، اختلالات ادراری، اینها از مواردی هستن که مطرح کننده بیماری MS میتونن باشن، اما هر کدوم از اینها به تنهایی خیلی ارزش نداره، باید حتما در کنار یافتهای دیگه باشه و پزشک معالج در معاینه بیمار بتونه این علائم و شکایت بیمار رو با بیماری MS مطابقت بده. ولی بسیاری از این علائم ممکنه به صورت گذرا اتفاق بیفته و هیچ ارتباطی هم به یک بیماری خاصی هم نداشته باشه.
سوالات مختلفی مطرح کردن، هم کسانی که خودشون مبتلا به MS هستن، اطرافیانشون، یا کسانی که برای سوالات متفاوتی دارن. 913-140 گفتم آیا بیماری MS باعث کمخونی میشه؟ تو آزمایششون ممکنه کمخونی اتفاق بیفته یا روی سلول های خونساز مغز و استخوان اثر بذاره یا نه؟ دکتر مطمئن؟
به هیچ وجه، یعنی بیماری MS علائم اصطلاحاً سیستمیک یا قسمت های دیگر رو نداره، مگه اینکه بیماری که تحت درمان با داروهای بیماری MS هست ممکنه بعضی از داروهای MS اینها در روند خونسازی یا اختلالات خونسازی ایجاد بکنن، یا بعضی از اینها ممکنه عوارض کبدی ایجاد بکنن، که در واقع این عوارض ناشی از پروسه های درمانی و نوع دارویی است که بیمار میگیره، که معمولا در این موارد پزشک معالج مطلع هست و به بیمار حتما توصیه های لازم و انجام آزمایش های معمولا هر چند مدت یک بار به صورت روتین برای بیمار انجام میشه، که اگه چنانچه علائمی دال بر اختلال خونی یا عوارض کبدی برای بیمار در حال رخ زدن باشه، که بتونن دارو رو یا تغییر بدن یا اقدامات درمانی مؤثر رو برای جلوگیری از پیشرفت این عارضه به وجود بیارم.
به وجود بیارم. سوالات مختلفی پرسیدیم، مثل سوالی که پرسیدن و گفتن خانم من 57 سالشه، ام اس داره، الان دیگه نمیتونه حرکت کنه، آیا الان میشه کاری کرد یا نه؟ راجع مراحل درمان سوال خواهیم کرد. یا فرد دیگری که گفته که حدودا 30 سال هستم ام اس دارم، در مرحله مزمن پیشرونده ثانویه، و راجع به داروهای خوراکی سوال کردن که برای مرحله وجود داره یا نه، ویتامینایی که میتونه کمک کنه، و دیگه دو تا راهنمای کلی هم از دکتر معتمد خواستن که حالا اگر دکتر فرصت داشتن، یعنی منظورم که برنامه در واقع به سمتی رفت که ما از دکتر خواهش کردیم که چند تا سوال آزادانه بپرسیم، من اون سوالات رو مطرح خواهم کرد. صدا و تلفن های شما 021-2265-2876.
فرق بین بیماری MS و ASL چیه و این دوتا چه تفاوتی؟